جریان برمیگرده به حتی نزدیک به 10 سال قبل از قتل دارشوروهر. قتل‌های زنجیره‌ای بوده، در داخل زندان‌ها قتل عام می‌کردن در دهه 60، خارج از زندان‌ها قتل‌های زنجیره‌ای بوده، ولی ما اطلاع نداشتیم. ما زمانی اطلاع پیدا کردیم که دارشوروهر و همسرش رو به اون وضع دردناک و دلخراش از بین بردن.
البته اگرم بود داشت که برخی میدونستن که اندکی میدونستن که چی داره میگذره.
درسته. بعدن یک دوره شروع شد که از شهر رشت و شهرهای مختلف مازندران شروع شد تا رفت به مشهد و بعدن هم پایین اومد به اصفهان به اسم قتل‌های عنکبوتی.
بله.
که اینها به اصطلاح به زنانی که تنفروشی میکردن اینا را میکشتن. زنان تنفروش رو میکشتن. حتی که فکر میکردن، قرار میذاشتن که این زن تنفروشه، میرفتن نماز میخوندن، نمیدونم روزه میگرفتن و اینا که برن اون اشخاص رو یکی بعد از دیگری بکشن که طول کشید. اونم اقلا منتها به اندازه قتلهای زنجیره‌ای نبود. ولی این قتلها بلافاصله رو شد. ببینید شما توجه کنید که امروز ضارب حجاریان هنوز هم آزاده.
بله.
تمام، یعنی یک جریان سازمان یافته است که خب مسلماً رژیم درست مثل قتل‌های زنجیره‌ای میگه ما نیستیم. من اینجوری نگاه میکنم، یعنی من فکر میکنم که یک جریان سازمان یافته سیاسیه، حتی ممکنه ها این جناح با اون جناح در تضاد باشند، یعنی این جناح فقط این کارها رو انجام میده، ولی شباهت عجیبی به قتل‌های زنجیره‌ای به قتل‌های عنکبوتی داره که ما حتی بعد از اینکه فاجعه ملی در ایران اتفاق افتاد، کشتار 67، شروع کردیم دانش خودمون رو بردیم بالا از اینکه چقدر از انسان‌های واقعی و انسان‌های والا در زندان‌های ایران به هیچ علتی اعدام شدن.
بله. بله.
ولی اصلا نمی‌دونستی که در به مبارزات این قتل‌های زنجیره‌ای بود، نه تنها در داخل ایران، در خارج از ایران قتل‌هایی که می‌کردن در همون دوره هست که مثلا فردی مثل شاپور و بختیار اینا رو می‌کشن. همیشون قتل‌هایی بودن زنجیره‌ای در خارج از زندان‌های ایران، ولی ما مردم نمی‌دونستیم. یواش یواش متوجه شدیم قتل‌های زنجیره‌ای کوتاه مدت شد، قتل‌های عنکبوتی هم کوتاه مدت بود، این قتل‌های آسیدی هم حتما یک اسمی بعداً ماها خواهیم گذاشتی روش دیگه، یعنی حالا ممکنه همون قتلهای آسید پاشی باشه.
بله.
که شباهت دارم به هم دیگه. من اینجوری برخورد میکنم و مقالاتی که مثلا شریعت مداری سردبیر روزنامه کیهان مینویسه شباهت داره به همون مقالاتی که اون زمان هم در ارتباط با دارشوروهر مینویشتن.
بله.
ما نیستیم، یعنی دیگری هستن که میکشن و اینه، در صورتی که رابطه داشته که امروز علائمشو من یکیشو مثال زدم که مثلا افرادی که دارشوروهر رو کشتن و اینا هیچ وقت نگرفتار شدن نه محاکمه شدن، ضارب حجاریان هم آزاد میکرد.
بله. جواب بدم، این امکانم هستش که از یک جهت همینطور هم که به درستی هم اشاره شد که میتونه تضادی باشه بین خود دو تا گروه، یه گروهی که این کار انجام میده، یعنی خیلی تندروتره این کار رو انجام میده، یک، و دو این که عواملی هم از بیگانه با توجه به شرایطی که وضعیت این رژیم داره در صدد ایجاد یک تشنج بیشتر، یک فضای آشفته بیشتر در جامعه هستند، و باز هم به ویژه با توجه به این عمل شنیع بسیار وحشیانه حیوانی.
بله بله،
یعنی
میتونه همیشه، آره دیگه، همیشه امکان داره دیگه. شما اگر توجه کنی قتل‌های زنجیره‌ای رو مردم ایران کشف کردن، یعنی مردم ایران متوجه شدن که این قتل‌ها، باید بگیم قتل‌های زنجیره‌ای، اگر به مطبوعات و دیگر رسانه‌های گروهی آمریکا اون زمان مراجعه بکنید یا اروپا، اصلا کوچکترین اطلاعاتی به ما نمی‌دادن. آیا نمی‌دونستن؟ من اعتقاد دارم که می‌دونستن، ولی با اون جریان می‌رفتن جلو.
اجازه نداشت.
امکان نداره که اینها یک دوره قتل‌های زنجیره‌ای به اون شکلش در ایران اتفاق بیفته، از دکتر سامی تا
فروهر.
دارش فروهر. که 10 سال طول بکشه انسان‌های والایی همینجوری یکی بعد از دیگری قتل‌عام بشن و رسانه‌های گروهی در آمریکا با این شبکه‌ها و با این در واقع نتورک‌ها و اینا که دارن، ساتلایت‌ها و موشک‌ها و همه چیز دارن، اینا اصلا نبینن.
بله.
این و مورد حتی حمایت هم قرار ندهن. خیلی بعید به نظر میاد، امکان داره. بله.
در ضمن یه نکته خیلی دیگر همینجا هستش، اولا اینکه یعنی این نکته میتونه باشه که اگر این فرضم بکنیم که با این احتساب این مسئله، این فرض که اگر بیگانگان هم بخوان عملیاتی توسط عناصرشون تو اونجا انجام بدن، به خصوص تو منطقه خیلی از این دشمن ها داریم، نشون میده که وضعیت آشفته این رژیم هم چندان مورد پرده پوشی نیست. یعنی وضع مطمئنی نداره، وضع آشفته‌ای داره، برای اینکه نه هنوز تونسته کسی رو یا این فرد یا گروه به درستی و به واقعیت به عنوان در این جریان شنی نقش داشتن معرفی کنه، که البته کرده با دروغ‌ها و فرافات بسیار. بله. چند نفر رو عکس انداختن، چند نفر رو تو این روزنامه‌های سراسریشون معرفی کردن یا نوشتن، همه هم به صورت جمعی گروهی دستگیر شد، تعداد چند نفری دستگیر شد، حتی تو خبرگزاری ها و رسانه های داخلی به نقل از سردار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی نوشته شده که 7-8 زن مورد حمله اسید پاشی قرار گرفتن و واقعا اینو بیان مثل این که آدم سر جالی زاشته درخیار می شود. یه همچون احوال آشفته هم در داخل رژیم، یعنی نشون میده اگر بیگانه هم داره این کار رو برفرض پذیرش این فرض که کار بیگانگان باشه، و وضعیت آشفته اینا و دروغگویی ها و تضادشون هم مسئله خیلی مهمیه.
بله کاملا. یعنی اگر شما توجه کنید، اینا اون زمان نتونستن قاتل هم دکتر سامی رو هم دارشوره رو بگیرن، بیان بگن که این قاتل اینا یا 2 نفر 3 نفر قاتلین اینا هست، هنوز هم معلوم نیست. این در مورد ببینید آمریکا هم صدق میکنه دیگه، مثلا رأس نظام با این قدرت تکنولوژی، با این قدرت تمام این هواپیماهای درون و اینا که میتونن واقعا کره ماه رو تشخیص بدن از زمین، چگونه امکان داره که اینا رو اصلا نتونن دیتکت بکنن؟ در خود آمریکا دکتر کینگ رو کی کشت؟ یک نفر رو گرفتن انداختن زندان نزدیک 30 سال. بعد از 30 سال اون شخص مریض شد، در زندان میمرد. پسر دکتر کینگ رفت از اون شخص در زندان عذر خواست، گفت من میدونم که تو قاتل پدر من نبودی.
بله.
ولی ایشون هم مرد، اصلا هنوز هم 40 نزدیک میشه به 50 سال از مرگ دکتر کینگ میگذره، 1968 هنوز بعد از 4 سال میشه دقیقاً 50 سال. هیچ کس نمیدونه که قاتله یا قاتلینه، یا اون سازمانی که، یا اون جناحی که مسئول قتل کینگ بود، دکتر مارتین لوتر کینگ کیست.
بله.
این در مورد مالکوم ایکس هم صدق میکنه،
در مورد که خود کندی هم صدق میکنه که بچه
کنی چیزه. این دقیقا علائم فرتوتی نظام رو نشون میده، یعنی نظام فرتود شده، المان‌های موجود در داخل نظام فرتودی خودشونو اصلاً انواع اقسام الزایمر خودشونو نشون میدن.
بله.
مثل هر سیستمی، هر نمودی در جهان،
بله،
دوران خودش رو طی میکنه، به اون دوران میرسه و دیگه نمیتونه کاملا کنترل بکنه. اون هژمونی که داشته اونو ببره جلو. آمریکا یک زمانی هژمونی بزرگی داشته در جهان، مردم گوش میدادن به هنرش، به سینماش، به تئاترش، به نویسندگانش، به اتومبیل‌هاش، به تمام محصولاتی که تولید میکرده. امروز اینجوری نیست.
بله، دقیقاً.
یکی بعد از دیگری بی اعتبار میشه.
صد درصد. و صدای شکستن استخوان‌های این هیولا هم شنیده میشه، منتها متأسفانه خودشون نمیخوان به گوش کنن. اونش مصیبتی است که همواره در طول تاریخ هم تکرار شده. هیچ وقت حاضر نیستن.
برای ببین آخه کشور ایران رو باید در متن و بطن نظام بررسی کرد. یک زمانی بود که میشد بعضی کشورهای خیلی خیلی متعددی رو خارج از نظام جهانی مورد بررسی کردن. ولی امروز ما نظام جهانی داریم، نظام جهانی سرمایه. ایران چیز تافته جدا بافته نیست، باید در داخل این نظام مورد بررسی کرد. اون هم آشفتگی که شما اشاره میکنید، تلاطم اینا، در واقع کل نظام در آشفتگی و تلاطم دید. مثلا خودشون بعضی وقتا میگن creative destruction، همین نیوکان ها میگن.
بله.
یعنی که ما معتقد هستیم به ویرانی خلاق.
بله.
در واقع نوار غزه رو میگن دیگه. آخرین مثالش نوار غزه است. برو تمام ساختمان ها زندگی مردم اونجا ویران بکن تا ما بیاییم دوباره سازی بکن.
بله.
Creative destruction. این اونا میگن، خود نیوکان ها میگن، یعنی نو محافظه‌کاران در آمریکا میگن ما در عصر چیز خلاقیت تخریبی یا تخریب خلاق زندگی میکنه.
بله.
سمیر امین و نوم چامسکی و اینا میگن که نه، این اونجوری نیست، ما در عصر امپراتوری آشوب زندگی میکنیم. که شما اشاره کرد آشفتگی و آشوب در ایران چیز از مشخصات فقط جامعه ایران نیست، یعنی دولت و جامعه و کشور ایران نیست،
بلکه
یک نمود جهانیه، یک جریان جهانیه.
جاپاس بناب، میخواستم در این وقت باقی مانده اشارهی بشه به انتخابات میاندورهی آمریکا و اینکه این همه پول خرج شده و این همه هیاهو در این رسانه های زنجیری و همینطور در بعضی رسانه های دیگر میشه دید که در اروپا و جای دیگه هستن، این است که آیا این نتیجه به دست اومده و این انتخابات میتونه تغییراتی در سیاست فعلی داخلی و خارجی آمریکا داشته باشه، اگر دارد چیست؟ و البته اینکه بحث خیلی طولانی و مفصلی است و یک تحلیل بسیار با زمان بسیار میخواد، منتها اینو حتما شما یه اشاره بفرمایید برای اینکه مقدمه‌ای باشه تا در گفتگوی دیگر بپردازیم به مشروع این گفتار.
بسیار عالی. آره، همینجوری که خود شما هم به درستی مطرح کردید، این انتخابات میاندوره‌ای در آمریکا هم در سطح کشوری، یعنی برای کنگره آمریکا به مجلس نمایندگان از یک سو و سنا، و در سطح ایالتی مثل فرمانداران ایالت‌های مختلف عوض شدن، و در حتی سطح شهری، شهرها، بعضی از شهرداران موفق شدن بیان سر کار، اون شهرداران سابق از کار برکنار میشن. یک خبر بسیار بسیار مهمی بوده در این چند روز گذشته و مسلما از جهات مختلف میشه چرا اصلا مهم بوده. مهم از یه نظر اینه که این انتخابات میاندوری در آمریکا پرخرجترین انتخابات بوده، یعنی در این انتخابات چه در سطح کشوری، چه در سطح ایالتی و چه در سطح شهری و محلی پول زیادی خرج شده، یعنی سناتورها و نمایندگان مجلس که در این انتخابات شرکت کرده بودند، چه اونایی که باختن چه اونایی که بردن، هزینه های بزرگی رو متقبل شدن و خرج کردن و در این انتخاب شرکت کردن که دقیقا ما میدونیم که اکثر این پول هایی که خرج کردن از در واقع از دولت میگیرن و این دولت هم از مردم، مردمان زحمتکش، کارگر،
مالیات،
طبقه متوسط و غیره که به صورت مالیات میدن، بیشتر از این مالیات هاست که تمام این خرج ها هم میشه.